بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم. این روایت هم یکی از روایاتی است که در سلسله سند اون حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام قرار داره. شیخ طوسی این روایت رو در کتاب اعمالی صفحه 481 نقل کرده. املاء کرده به شاگردان این اعمالی، املاء یعنی سر درس، این سر کلاس می اومده این روایت رو می‌خونده، می‌نوشتن جلسه جلسه. املاء اعمالی طوسی داریم، اعمالی شعر داریم، اعمالی مفید داریم، اینا سر کلاس می‌خوندن، شاگردان می‌نوشتن دیگه، املاء می‌کرد، اصلا درس می‌دادن حدیث رو، اینجوری بوده. بله بله، شما هم املاء می‌فرمایید. نه، این بالاخره این چیزایی است که به این شکل شده دیگه، یعنی املاء شده دیگه، املاء شده. خدمتتون عرض کنم نکته قابل توجه در این روایت که روایت معروفی هم هست این است که میتوان گفت این روایت در روایت ریشه در همه آیاتی داره که میفرماید اون وظیفه ای که بر پیغمبر هست بلاغ مبینه، باید برساند پیام رو، پیام الهی رو برسانه، به صورت روشن هم برسانه، یعنی مخاطب تحت تأثیر این کلام و پیام قرار بگیره، بفهمه. سلام علیکم و رحمت الله. مسئله روانشناسی مخاطب مهمترین رکن تبلیغه، حالا چه خواهرها بخوان تبلیغ کنن، چه برادرها بخوان تبلیغ کنن، پیام اسلام، پیام قرآن، پیام اهل بیت، پیام انقلاب رو منتقل کنن به دیگران، مهمترین رکن تبلیغ این است که مخاطب رو بشناسه. این رمز موفقیت مبلغ که اگر مخاطب رو نشناسه، استعدادها، نیازهای تبلیغی و خصوصیات روحی و روانی او، میزان تأثیرپذیری او، استعداد او، اینها رو اطلاع نداشته باشه، این ناکام میشه در هدف تبلیغش، اثری نخواهد گرفت. اون وقت یکی از نکات مهم در که در قرآن و حدیث در رابطه با مخاطب شناسی مورد توجهه اینه که مردم از نظر ظرفیت‌های روحی و فکری متفاوت. حالا ظرفیت‌های روحی طبیعی یا اکتسابی، اینا متفاوتن و به همین جهت میزان تأثیر پذیریشون از تبلیغات سازنده باید با در نظر گرفتن تفاوت‌ها باشه. یعنی اگر تفاوت استعدادهای مخاطب رو مبلغ در نظر نگیره، این اون نتیجه‌ای که میخواد از حرفش بگیره اون نتیجه رو نمیگیره. خدا رحمت کنه این آقای آیت الله آقا محمد شهابادی که همین تازگی از دنیا رفتن، فرزند آیت الله شهابادی، خب ایشون در فلسفه خیلی قوی بوده. یکی از آقایون نقل میکردن که ایشون در یک دهات داشته صحبت میکرد، در فلان ده کی بود نمیدونم نقل میکرد، شون گوش دادم میگفت دیدم، بعد دیدم گوش میدم برای دهاتی ها چی داره میگه، میگه من منهای تن و تن منهای من چی میشه. خب چیزی که حالا یه طرف درس خوندن که حالا این خواهی آدم دهاتی بی سواد مثلا این چی مثلا میتونه بفهمه مثلا. بله. حالا اینجوری هستش که به همین جهت هست این روایتی که براتون خوندم، میگه به اندازه عقلش باش حرف بزن، اینجوری حرف نزن. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، یعنی به اندازه ظرفیت عقلیش. حالا یه وقت این ظرفیت اکتسابی است، یه وقت ظرفیت چیه؟ طبیعیه. هوش افراد فرق میکنه دیگه، هوش افراد فرق میکنه، اکتسابی هم میزان تحصیلات. شما برای وقتی تو دانشگاه میری یه جور باز حرف بزنی، یه روایتی رو بخونی، وقتی که توی ده میری یه روایت میخونی، در منبر عمومی یک خیلی هستن که یه منبر 10 تا منبر حفظ دارن، 15 تا منبر حفظن که اگه بخوان جایی برن همین 15 تا رو بلدن دیگه، بگن از اول تا آخرش اینا همش تکرار میکنن. ده بعد دفعه هم دیگه بیان و حالا بعضی هم داستان های رو این قضیه نقل میکنن که حالا جاش نیست نقل کردنش. به هر حال این که انسان 10 تا منبر بلد بشه، 15 تا منبر بشه، 20 تا منبر بلد بشه، هر جا میره همینا رو بگه بر هر مخاطب، این درست نیست. باید برای هر مخاطبی چیه؟ به اندازه ظرفیت فکرش، روحش این مطلب داشته باشه و هم و اتفاقا در قرآن و روایات اسلامی برای همه طبقات حرف هست، برای همه طبقات حرف هست. غفر الله لنا و لکم، صلواتی خط بفرمایید. بله خب تو رسیدیم به کدام یک از این اصحاب اجماع؟ بله احسن، بله دیگه آخرین، نه آخرین نرسیدیم هنوز، بله آخریش محمد ابن مسلم هست، اولی و آخری از مهمترینشون اولی و آخری هستن. فعلا چون یکی از اصحاب اجماع اختلافی بود ابو بصیر، دو تا شد دیگه، هفت میشه تا به قبل. اسم این آقا فوزیل، پدرش یسار نهدی است، کنیش ابوالقاسم، فوزیل ابن یسار ششم. بله ایشون اصالتا کوفی بوده و به بصره رفته، در اونجا در نشر و ترویج مکتب اهل بیت فعالیت داشته. خدمتتون عرض کنم که روایات زیادی درباره مدح این فضیل وارد شده که این روایات رو مرحوم شیخ طوسی در همین کتاب رجالش آورده. یکیش اینه، میفرماید ابراهیم ابن عبدالله نقل میکنه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که هر وقت فضیل ابن یسار رو میدید بهش میگفت بشر المخبتین، از مصادیق این آیه کریمه است که میفرماید و بشر المخبتین اینه. و میفرمود که هر کس که دوست داره یکی از مردان بهشت رو ببینه این آقای فضیل هست، از اهل اخبات. و بله باز یه روایت دیگری هست، نه همش در همین رجال شیخ طوسی، رجال کشیست که اختیار معرفت رجال تنظیم کرده آقای چیست در کلمه فضیل. خدمتتون عرض کنم فضیل ابن عثمان نقل میکنه باز از امام صادق، تعبیرات خیلی بلندی است، ان الارض لیسکن الی فضیل ابن یسار، زمین به واسطه فزید بن یسار آرام میگیره، همونطور که تعبیرایی که درباره خود امام معصوم هستش که لولن حجل ساخت الارض، میفرماد یکی از چیزایی که باعث آرامش زمین هست این آقای فزیل هست. یعنی اینقدر تأثیر داره وجود این شخص. باز در روایت دیگری دارد که همینجاست، میفرماد فزیل از اصحاب پدرم هست، هر کس که دوست داره اصحاب پدرم باشه من دوستش دارم، چون همه از اصحاب امام باقر بوده، هم از اصحاب امام صادق بوده. باز در یه روایت دیگری هست که تعبیر خیلی بلندی داره، هم تعبیری که درباره سلمان داره، منا اهل البیت فزید، میگه خدا رحمتش کنه، رحمه الله فزیدن، او منا اهل البیت، این از منا هستش. روایاتی که جمع آوری کردن بنابر اون چیزی که حالا ما خودمون که جمع آوری نکردیم، ولی جمع آوری کردن از این آقای فزید بن یسار، 254 حدیث در اسناد روایات دیده میشه، 254 تا که از امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل کرده. و اینا بله، چون 150 از دنیا رفتن، اینها بعید امام کاظم رو دیده باشن. حالا بعضی هاشون ممکنه مثلا یه جوری باشه، ولی کن اینا بله، اینا عمدتا اصحاب امام، همطور که امام صادق و امام باقر هستن. 149 یکشون رو گفتیم، گفتیم بقیه شون رو گفتیم 150. خدمتتون عرض کنم که محمد راوی آخری، آخرین راوی از طبقه اول، اسم این آقا محمد، پدرش مسلم، جدش رباح ریاح هست، محمد ابن مسلم ابن ریاح الاوقس التهان یا الاعرج التهان، ایشون اعرج نه اعور، الاعور التهان هم بهش میگن، اوقس التهان هم میگن، تهان یعنی آسیابان، اعور هم یعنی یه چشمش آسیب دیده بوده. بله، خدمت رو عرض کنم، این اهل طائف بوده اصالا، طائفی، محمد ابن مسلم طائفی هم میگن. ایشون هم مثل زراره میشود گفت، هم وزن زراره یا یکم یه مقداری پایین تر از زراره، زراره در صدره، محمد مسلم بعد از زراره میشه گفت. این از اکابر علمای شیعه و از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده. به گفته شیخ طوسی ایشون از اصحاب امام کاظم هم بوده. این که همه نگفتن این خودش یه مسئله است قابل تأمل، نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. ایشون اصالتاً اهل طائف بوده، بعد ساکن کوفه شده و به همین جهت یعنی جوری بوده که دیگه صاحبان تراجم و رجال رو کوفی معرفی میکنن. 4 سال هم در مدینه اقامت داشته و از محضر امام صادق و امام باقر در این 4 سال استفاده میکرده. از برهم کشی ایشون رو از حواریون امام باقر و امام صادق علیه السلام هم معرفی کرده. باز ایشون هم از کسانی است که وعده بهشت داده امام صادق علیه السلام، بعدش بهشت داده شده به ایشون. خدمتتون عرض کنم، حالا عباراتشو بیاریم اینجا بخونیم براتون، خوبه میرسیم بهش. خدمتتون عرض کنم، بله، علی ابن فضال هست، این کشی هست، همون اختیار معرفت رجال هست. کان محمد ابن مسلم از ثقفی کوفیان و کان اعور تهانن. این یه عبارت هست. سقفی بله سقفی بود. خدمتتون عرض کنم که مثلا یه روایتی که خیلی مهم هست کشی نقل میکنه، میگه قلت عبدالله ابن ابی عفور، میگه قلت لابی عبدالله انه لیس کل ساعت القاک، من همیشه نمیتونم شما رو بیدم، ولا یمکن القدوم، ما نمیتونیم همیشه خدمت شما برسیم، و یجیء رسول رجل من اصحابنا فیسالنی ولیس عندی کل ما یسالنی، میگه افراد میان منو میشناسن، مورد مراجعه مردم هستن و میان مسئله از من میپرسم و من همه مسئله ها رو همه مسائل بلد نیستم. حضرت میگه فما یم نه اوکم محمد ابن مسلم ثقفی. به جای خودش حضرت اینجا اگه بخوای یه عبارت خیلی قوی در معرفی کسی معرفی کنی، مثل همون حدیثی که حضرت عبدالعظیم رو معرفی میکنه، میگه که ازا اشکل علیک امر دینک از فصل عبدالعظیم، اینه محمد ابن مسلم یه همچین عبارتی هستش. میفرماید که فما یمنع کم محمد ابن مسلم ثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها. این ملا شده پیش پدر من، یعنی دیگه آدم فقیه هست، هر مسئله ای میخوای ازش بپرسی، خیلی مهمه ها، میگه هر مسئله ای میخوای ازش بپرس، بیه چون سوال این بوده دیگه، میگه کسی میاد سوال میکنه من همه مسئله رو بلد نیستم، میگه هر چی گیر داری برو از محمد ابن مسلم بپرس. این صفحه 383. بله. باز نقل میکنه، خود محمد ابن مسلم نقل میکنه، قال ما شجره فی رأی شیئن قطو الا سألتو ابا جعفر علیه السلام، هیچ شبهی در ذهن من پیدا نمیشد، پدید نمیومد، خرجان نمیکرد، مگر اینکه از امام باقر میپرسیدم. حتی سألته عن 30,000 حدیث. 30,000، خیلی یه چیزی آدم میگه چیزی میشنوه. نه احادیثی که احادیث در رابطه با مسائلی که تو ذهنم بوده، حالا غیر از اینکه مستقیم بدون، ممکنه 30,000 تا 40,000 تا مستقیم از حضرت مطلب شریده باشه، میگه چیزهایی تو ذهنم می اومد که میخواستم سوال کنم، حالا شبهه بود، سوال بود، مطلبی بود که میبرم سوال میکردم، تو ذهنم بود برای سوال کردن، سوالهایی که من کردم 30,000 تاست. حالا چیزهایی که حضرت خودش مستقیم گفته دیگه بمانه، ولی که سوالهای من 30,000 تاست. بله بله دیگه، ما 2,000، حالا میگیم چند هزار تا حدیث داریم از 30,000. و سأل تو نش بر ما نرسید، دست ما نرسیده. حالا هر چند وقت بوده دیگه، حالا ممکنه نه، اون ساکن بوده اون مدت. خدمتتون عرض کنم و سأل تو ابا عبدالله ان 16,000 حدیث، 16,000 تا از او. خیلیه، یه آدم یه چیزی میشنوه، شما هم چند تا حدیث حفظین، مثلا چند تا تو کتابای ما حدیث هست، از اول کتابای حدیثی ما چند تا آخرش. خدمتتون عرض کنم که باز از نکاتی که 16,000 حدیث، 16,000، این شما بگیرید مطالعه کنید، خیلی روایات در رابطه، من فقط انتخاب کردم چند تاشو براتون میخونم. باز یه روایت دیگری هست، این شماره 281 از همین جلد اول اختیار معرفه رجال، این از خود محمد ابن مسلمه، میگه من رفتم مدینه، خرج این مدینه، این معلوم میشه که هم 4 سال ساکن بوده، بعدم رفت آمد داشته در مدینه، این الان رفت آمدشه، این یکی از رفت آمد داشته. میگه من رفتم مدینه و انا وجع، مریض بودم، وجع اون ثقیل، هم خیلی مرض سختی داشتم. فقیل لهو، به امام باقر گفتن که محمد ابن مسلم مریضه. فارسل الی ابو جعفر به شراب مع الغلام مغطا به مندیل فناولی هل غلام، ایشون یه آبی رو فرستادن برای من، روی ظرفی بود که روشم یه پا پارچه ای کشیده شده بود. و قال لی اشربه فانه امرنی الا ارجع حتی تشربه. حضرت فرمود که همجه که وایسادم اون خادم فرمود که به من دستور دادن که تا من هستم بخوری، نزد کنار بخور. فتناولته خوردم، نوشیدم. فاذا رائحة المسك منه، دیدم بوی مشک می، بوی خیلی خوبی داره. و اذن شراب طیب، طیب و تم بارد، هم خنک بود اون هوا و هم شیرین بود، گوارا بود. فلما شربته قال لی الغلام یقول لک اذا شربت فتعال. وایساد اونجا وقتی که خوردم گفت حالا پشت بریم. ففکرت فی ما قال لی، من فکر کردم خواهد چی میگه، خواهد من مریضم. ولا اقدر علی النهوض قبل از ذلک، من اصلا قبل از اینکه آبها اصلا قادر نبودم، علی لای دج اصلا پامو نمیتونستم تکون بدم، یعنی اینقدر سنگین بودم. فلم از تقر شرافی جوفی که انما نشد تو من اقال، این اصلا این آب که رفت توی معدم در داخل بدنم رفت، مثل این که من به بسته بودم و بازم کردم و آزاد شدم. فعتی تو به بابا، برشت اومدم دیگه، خوب شدم دیگه، پشدم اومدم. فستعزن تو، اجازه گرفتم، همونجور که اجازه گرفتم دم در، حضرت با صدای بلند فسو و طبی سهل جس، ادخل ادخل، خوب شدی، بیا بیا. فدخل تو، یعنی حضرت میدونست که این بخوره اینو خوب میشه دیگه. فدخل تو و انا باک، داشتم گریه میکردم با چشم اش گریه اش اشکالود، وارد خدمتش شد. فسلم تو علیه و قبل تو، یه داره سلام کردم، دستشون رو بوسیدم، سرشون رو بوسیدم، خوشا به حالشون. فقال لی و ما یبکی که یا محمد، چرا گریه میکنی؟ فقال تو جال تو فداک ابکی و انا علق ترابی و بعدش شقه و قلت المقدره على المقام اندک و نظر الیک، ما کوفه گیر کردیم اونجا، مجبوریم اونجا باشیم، دوریم، نمیتونم اینجا خدمت شما برسم ببینمتون، به خاطر این گریه میکنم. فقال لی اما قدرت المقدره فیذالک جعل الله اولیاءنا و اهل مودتنا و جعل البلاء الیهم سریعا. دوستان ما همه اینجوره، به هر حال مشکل هست. و اما ما ذکرت من القربت، قربت فلکه به ابی عبدالله اصبه به عرض نا انا بالفراد، این تأثیب اونم، ما مدینه هستیم، او در کربلا افتاده و در کنار فرات هست، اینم تأثیب به اوز. و اما ذکرت من بعد شقه، اون قربت هم قبر ابی عبدالله قریبه، بعد شق مکان زندگی دوره. فإن المؤمن في هذه الدار قریب، مؤمن هر جا باشه، تو خونه خودش هم که باشه غریب است. و في هذا الخلق المنكوس حتى يخرج الى دار الى هذا الدار الى رحمت الله، مؤمن بالاخره در این دنیا به هر جور باشه مشکل داره. و اما ما ذکرت من حب بک قربنا و نظر الینا و انک لا تقدر علی ذلک فالله یعلم ما فی قلبک و جزاؤک علی. این حبی که دوست داری و نمیتونی خلاص خدمت ما برسی، این خدا اون چه در دلت هست میداند، خدا جزات میده. به هر حال حضرت تأیید میکرد، اینا در واقع نماینده های حضرت بودن در کوفه، یعنی اینا نمیتونستن در مدینه بمونه، حضرت شایدهای خودش پراکنده میکرد جاهای مختلف که مورد استفاده قرار بگیرن. یکیش همین محمد بن مسلم بود. بله؟ که همه بمونن. حالا قوم که بدتر از قوم، خدمتتون عرض کنم، نجف. نجف اون زمانی که ما بودیم یه مدتی کوتاهی من نجف بودم. اصلا بین طلبه های نجف رسم نبود تبلیغ. آیت الله مشکینی که اومد، خدا رحمتش کنه، اومد اونجا منبر میرفت، میگه اصلا آدم با سواد نباید منبر بره. و اونجا معروف بود بین نجفی ها. بله. اونجا حتی مثلا یک کیلومتری نجف کسی نبود، نماز بلد نبودن، مسائلشون بلد نبودن. حالا الان نمیدونم فرهنگش عوض شده نشده. یه روایت خیلی جالبی هست که نشون میده از نظر معنوی چقدر این شخصیت بزرگ بوده. در روایت هستش که بله آقای کشی میگه که حدثنا محمد ابن مسعود که همون عیاشی هست تا میرسه به امام باقر علیه السلام میگه فقال کان محمد ابن مسلم رجلا موسرا جلیلا. آدم پولداری هم بوده، از ثروتمندها بوده این آقای محمد ابن مسلم. این که میگن آسیابان و این چیزا، حالا داستان آسیابونیش اینه. فقال ابو جعفر علیه السلام تبازه. یه وقتی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، یعنی از کوفه رفته بود مدینه، حضرت باقر بهش گفتش تواضع کن. خب این آدم فقیهی بود، میدونستش که یه کلمه فقط فرمود تواضع، تواضع کن. این فهمید اشکال داره کارش. محمد موسم اگه بخوایم بگیم که تشبیه کنیم به حالا، باز بگیم فرض کنید که یکی از بزرگترین فقهای مثلا عصر ما معاصر، مثل بحرالعلوم، مثل فرض کنید آقای بورژردی، مثل امثال اینها دیگه، مثل امام، یه آدم اینجوری بود، یه فقیه اینجوری بود دیگه، با این خصوصیاتی که من حالا بعضیاشو گفتم دیگه، یا مثلا حتی بعضی از این آقایون بالاتر، آدم فقیهی بود. یه کلمه حضرت میگه خدمت حضرت رسید، حضرت فرمود که تواضع. این فرمود اشکال داره کارش، یعنی خلاصه یه خورده این علم و موقعیتی که دارید بسی که خورده غرور گرفته، باز تواضع کنه. دیگه چیکار کنم دیگه؟ اصلا محمد مسلم نپرسید که چیکار کنه، اصلا نپرسید چیکار کنه، برگشت. خب حالا چیکار کنه؟ فاخذ قوسرتن من تمر فوزعه علی باب المسجد و جعل بیتم. برگشت کوفه، یه طبق خرما اومد جلوی در مسجد کوفه، طبق خرما رو گذاشت آقای خوربا. حالا یه مرجع تقلید بیاد مثلا در بازار وایسته یه طبق خرما بذاره بگه آقای خرما، هر کی خرما میخواد بیاد بخره، مثلا اینجور. این خیلی مهمه ها، یه چیزی آدم میگه یه چیزی میشنوه، یعنی به طلب معمولی بخوای بگی همچین کاری بکن، یه آدم محمد مسلم حالا یه پول نداشته باشه یا مثلا موقعیتی نداشته، آدم مشهور. بله فجاء قومو، این خب یه آدم قول و قبیله دار، این میگم دیگه خودش میگه، اینقدر فهیم بوده. اصلا حضرت فقط گفت تواضع. مشکل دینه که باست یه کاری کنی این مشکل روحی برطرف بشه. خودش میدونست چیکار کنه دیگه، خودش میدونست چیکار کنه. فجاء قومه، قومش آمدن. قوم قبیله دار بود، قبیله ثقیف، اینها قبیله بزرگی بودن، هم قبیله مختار. فقالوا فزحتنا، آبرو ما رو بردی، رسوامون کردی، آخه چه وضعیه تو داری؟ فقال امرین مولای به شیئن فلا ابره حتی ابی حاضر بسره. گو هر کاری شما بکنید، مولای من یه چیزی گفته، حالا این یکیشو این یه دونه طبق واس بفروشن. فقالو ازا ابیت الا هازا فقط فتحانین. اگه اینجوری هست خودی تو آسیاب باز اونجا احترام بیشتری داره، اونجا تو خرما فروشی و در مسجد این کار نکن. سم مثلا سلم و الهی رها، یه آسیابی دادن فقط عده علا بابهی و جعلا یتحن، شروع کرد آسیابونی کردن. این تحان که بهش میگن از این آب، از این بابه. بعد باز یه نقل دیگه هم داره که باز اینم دو تا نقل این جریان داره. تو اون جر این مطلبی که گفتم تو این نقل این داره فاخذ قوس قوسر اخذ قوسر را تمن تمر مع المیزان، یه ترازو هم گذاشت اونجا و جلس علی باب المسجد الجامع و جعل ینادی علی، دادم میزد. جعل ینادی علی یعنی دادم میزد آی خورما. بله فقال این بله خدمتتون عرض کنم که این هم ماله محمد ابن مسلم. ایشون روایت دربارش خیلیه، در اینجا یک دوتا نیستش، همینقدر بحث دیگه. تعداد روایاتی که از ایشون در اسنادش ایشون چی هست ذکر شده از محمد ابن مسلم نقل کردن 2276 تاست، یعنی یه قدری از اون تعدادی که از زرار ما رسیده یه خورده بیشتره. اون 2096 تا بود به نظرم گفتیم. بله 2276. خدمت ما عرض کنم که نه گفتم بیش از 2000 تا 2096 تا به نظرم باشه، 2094 تا مال زراره. البته این معناش این نیست که در اون معناش اینه که این مقدار زراره داشته، نه این به دست ما این رسیده، با اینکه زراره مهمتر بوده چه بسا روایت زراره بیشتر باشه. همطوری امام هم یه جمله داره حالا بعد نقل میکنیم براش که اونشون هم میگه روایت زراره بیشتر از روایت، ولی که این چیزی که به دست ما رسیده اینجوره. این طبقه اول بود، اجمالی از معرفی طبقه اول اجماع از اصحاب اجماع که ذکر کردیم. طبقه دوم، اولی جمیل ابن دراجه. جمیل کنیش ابو محمده، پدرش دراجه، کوفی بوده. این هم باز از محدثان بزرگ و فقهای بزرگ شیعه است، از یاران و راویان امام صادق و امام کاظم. ایاتون باشه تو اون عبارتی که کش بله احسنتم، اینا گفتن هم احداث و اصحاب ابی عبد الله جبونا بودن که بعد از اصحاب امام کاظم علیه السلام شدن. معروف به دراجه. دراج که معنی دو چرخه است مثل اینکه بله. خدمتتون عرض کنم که جمیل و للجمیل معبانی که تو اون شعر آمده بود. جمیل هم از بزرگان بوده. تعداد روایاتی که ایشون نقل کرده 570 روایت گفتن در اسناد روایاتی که ایشون چه 570 تاست. روایت خود از روایت خودش رو از امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام، معلوم شد امام رضا را شون درک کرد. ولی چیزی هست امام باقر رو اینا معناش نیست که اینا بدون واسطه هست دیگه، با واسطه هم نقل کرده. بعضیاش با بی واسطه است، مثلا از امام صادق، بعضیاش هم با واسطه است. امام باقر رو باید در بچگیش درک، چون در جوانی امام صادق رو درک کرده، میشه اگه درک کرده باشه در جوانیش باز باشه، در بچگیش باز باشه. ولی از اصحاب بله بله از اصحاب هم از احداث و ابی به قوری کشی میگه جوانهای اصحاب امام صادق علیه السلام بودن. یکی دیگه از اصحاب اجماع عبدالله ابن مسکان هست. گفتم خدمتتون عرض کنم که عبدالله ابن مسکان و العبدلان ثم حمادانی جمیل و للجمیل مع ابانی و العبدلان ثم حمادانی. عبدالله ابن مسخان یکیشه، عبدالله ابن بکیر هم دومیشه. نه نه اختلافی نیستن اصلا، این وسطی ها، این شیشتای وسطی اختلافی نیستن. بله، آقای نجاشی میگه ابن مسخان از امام کاظم هم روایت نقل کرده، اما روایتش از امام صادق ثابت نشده. اینو نجاشی میگه. آقای ابن مسکان طبق گفته نجاشی تألیفاتی داشته، از جمله کتابی در موضوع امامت و کتابی در موضوع حلال و حرام. این معلوم میشه که ایشون موضوعی، مثل ما که داریم موضوعی کردیم احادیثو، اینم ایشون هم موضوعی کار کرده بود روی حدیث، هرچند که به ما نرسیده اینا. عبدالله ابن مسکان در اسناد 279 مورد روایت ایشون اسمش به چشم میخوره. یکی دیگر از اصحاب اجماع عبدالله ابن بکیر هست. نه دیگه، اینا یعنی اینا تو سندش هست دیگه، مثل اونای دیگه.
نه همین یه سوال همشون، منظور این که 279 روایت بعد از جمیل میرسه به امام معصوم؟
نه نه، اینا اصلا هیچ کدوم اینجور نیست. ممکن اینا همشون، ممکنه فقط در اون طبقه اول اینها عمدتا روایتشون از معصومه. طبقه اول، طبقه بله، طبقه اول بلاواسطه. اصلا یکی از چیزایی که تو ذهنتون باشه، یکی از نکاتی که در تفسیر اون حرف کشی خواهیم بهش پرداخت همینه که میگه که در طبقه اول میگوید که اینها یه تعبیر داره، تصدیق ما قالو. در طبقه اول میگه که تصدیق ها اولای الاولین، اجمعت الاصابه علا تصدیق ها اولای الاولین، چون عمدتاً از خود امام نقل میکرده. ولی در اون طبقه های دوم و سوم دو تا عبارت فرق میکنه. میگه اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و من ها اولا و تصدیق، هم دو تا عبارت میاره. اینو حالا میایم بگیم که خیلی بحث هستش رو این که اون قسمت اولش مالی این که واسطه داشتن. بله، اونا واسطه اولی، طبقه اول واسطه نداشتن عمدتاً، نه اینکه اونا بی واسطه، همش بی واسطه بوده. مثلا فرض کن اگه 2000 تا روایت از زهرا نقل شده، بیشتر اکثریت این 2000 تا روایت، 2000 خونده خودش از امام شنیده. بعضیاشو مثلا گفته از محمد بن مسلم شنیدم که اون یکی بگه، از اون یکی شنیدم که از امام صادق اینجوری. دیگر از اصحاب اجماع از طبقه دوم سومیش بعد از جمیل و عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیره. این هم از یاران ممتاز امام صادق و از اصحاب اجماع و از فقها بوده. ابن ندیم در فهرست گفته که ایشون دارای تعریفاتی در فقه و اصول بوده و از مشایخ شیعه هست که فقه رو از ائمه روایت کرده. اینو ابن ندیم گفته. حالا تعبیر ابن ندیم هست، اصول در اون موقع چه معنا داشته؟ ممکنه اصول، اصول مذهب باشه. اون تعبیری است که ابن ندیم داره. خدمتتون عرض کنم که آقای عبدالله ابن بکر نکته‌ای که در رابطه این قابل توجه هست این است که شیخ طوسی اون رو فتحی مذهب می‌دانسته، یعنی فتحی یعنی عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح این پسر امام صادق بوده دیگه، فتحیه کسانی هستن که به جای اینکه به قائل باشن به حضرت موسی بن جعفر، به امامت حضرت موسی بن جعفر، به امامت عبدالله افتح که پسر بزرگتر حضرت بود و از دنیا رفته، بله بله چیز زندگی نمی کنه. بله دو ماه به نظرم بعد از امام صادق زنده بوده، به نظرم خدمتتون عرض کنم دو ماه بعد از زنده بوده. ایشون به امامت او قائل بوده، لذا شیخ طوسی او رو، حالا اینو دوباره نگاه میکنم درست یادم نیستش، اینو عرض میکنم خدمت، لذا شیخ طوسی او را فتحی مذهب اما ثقه دانسته. ولی نکته قابل توجه اینه که با اینکه ایشون فتحی بوده ولیکن در وساقتش کسی شکی نداره، هم فقیه بوده هم اصحاب اجماع بوده، ولی مرحوم کشی او رو از فقهای جلیل و قدر شیعه به شمار آورده. نه بوده، شیعه بوده، یعنی نه اینکه شیعه نبوده، اولش فتحی بوده بعد برگشته، اینجوری بود، نه اینکه تا آخر شد. یک کتابی هست به نام تاریخ آل زراره، درباره ابن بکر آورده، عبدالله ابن بکر از بزرگان موثقان حدیث شیعه بوده، به صورتی که به طوری که مشایخ حدیث از وی نقل روایت میکردن، شیعه و سنی از او حدیث نقل کرده و به وثاقتش اعتراف نموده. شیخ مفید در رساله عددیه او را از فقهای بزرگی میداند که حلال و حرام و فتاوا و احکام از آنها اخذ میشود. شیخ مفیدی هم حرفی بزنه خیلی مهمه و موردی برای طعن و ذمشان نیست و به همین خاطر من میگویم عدم طعن در مورد ابن بکر مقتضی عدم فتحی بودن او یا رجوع وی از آن مذهب است، چنان که این اتفاق برای بسیاری از امام یاران امام صادق افتاده. این آقا مدعی هستش که ممکن اشتباه باشه فتحی خوندن این، با این تعریفی که شیخ مفید خیلی مهمه این حرف دربارش گفته باشه، یا فتحی نبوده یا اگه بوده مدت کوتاهی بوده و برگشته، متوجه شده و برگشته. تعداد روایاتی که ایشون نقل کرده 334 مورد، یعنی این که میگیم نقل کرده ممکنه بیشتر نقل کرده باشه، اون که در روایات هست، روایاتی که در دست ما هست جمع آوری کردن 334. وقت گذشت. ایشون رو گفتن به همین جهت گفتن که از خاندان زرارت ابن اعین شمردن، بعضی اینجوری شمردن، یعنی برادرزاده بعد او را از خاندان زرارت ابن اعین، البته به عنوان برادرزاده نه فرزند، و از اصحاب امام باقر علیه السلام بعضی از اینجوری ذکر کردن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.